بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله طیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. انسان اگر در مواجهه با حقیقت خودش که مبارکترین و عزیزترین مواجهه ها هست وارد اون وادی معقول و حقه بشود و به حسب اون وادی معقول معلومش بشه که مرگ نداره بلکه مرگ رو پشت سر میگذاره و قهرن یک موجود ابدی هست، اونگاه تمام دغدغش ساختن اون ابدیت میشه، برخلاف اونهایی که چنین مواجهه معقولی ندارن، یعنی اون وادی موهوم و باطل رو میرن. بعد تمام هم و غم و دغدغه‌شون ساختن عالم ماده میشه که البته اون هم فایده نداره، چون عالم ماده جزء رزق و رزق تعین داره، سیال نیست، مشخصه، در جای خودش مشخصه. این انسان هایی که مواجهه معقول پیدا نمی کنن، مواجهه موهوم دارن، تمام دغدغه‌شون میشه عالم ماده. ولی اونهایی که مواجهه معقول دارن، نه، تمام دغدغه‌شون میشه ابدیت. این ابدیت همان باطن انسانه، یعنی من ابدیتم را میسازم. یعنی چه چیزی را میسازم؟ یعنی همون باطنم را. ظاهر من ابدی نیست، باطن من ابدیه. همونطور که ظاهر عالم ابدی نیست، یعنی عالم دنیا و ماده، باطن عالم ابدیه، یعنی قیامت. بعد این رو خواستم اینجا عرض کنم که مشخص بشه که بحث ابدیت یک بحث خارج از این حدیث اول نیست، بلکه همون اصلاح باطنی، همون باطنه. حالا در عرفان میگه انسان باطنیست، در فلسفه میگه انسان ابدیست. یعنی باطن چقدر است؟ قدر ندارد. باطن تا کجاست؟ تا نداره. باطن کجاست؟ کجا نداره. از کجاست؟ از نداره. اینا همش میشه ابدیست. اون کسی با ابدیتش رو میسازه که دارد باطنش رو میسازه. چه کسی باطنش رو میسازه؟ کسی که فهمیده موجودی ابدیست. حالا این پرانتز بس. این انسانی که مواجه با خودش شده در اون وادی اول، یعنی وادی معقول، میفهمه که آغاز هر امری با تعلیمه، با علمه. یعنی میخواد ابدیتش رو بسازه، اولین کاری که میکنه میره تعلیم میبینه، علم پیدا میکنه. اما نکته اینجاست و مدخل بحثم همینجاست که علم قادر نیست ابدیت رو بسازه. یعنی اون پاشنه آشیلی که خیلی ها اینجا به انحراف میرن همینجاست که این مواجهه معقولم پیدا کرده با خودش، فهمیده ابدیه. بعد اون گام اولم درست رفته که علمه، ولی حواسش نبوده، یا به اون نگفتن، یا خودش تعقلش دیگه اینجا متوقف شده، گمان کرده علم ابدیت رو میسازه. چون علم خودش یه شأن باطنیه و به شدت هم لذیذه. عموما انسان‌هایی که وارد وادیش میشن درش متوقف میشن، یعنی فی نفس علم رو مبارک میپندارن. غافل از اینکه علم ابدیت رو نمی سازه، راه به ابدیت نه. حالا دوباره برای اون کسایی که اینو متوجه نمیشن این خوبه، علم باطن را نمی سازد. لذالک شما با انسانهای مواجهین که اینها باطن پلیدی دارن ولی علم شریفی دارن، میشه یا نمیشه؟ میشه. علم برای ابدیت نیست، یعنی علم برای باطن نیست، علم برای اصلاح ابدیت نیست، علم برای اصلاح باطن نیست، بلکه علم برای عمله و اونگاهی که علم به شأن عمل میرسه محقق میشه، به همون میزان باطن اصلاح میشه، به همون میزان ابدیت اصلاح میشه، آباد میشه، انسان ابدیتش رو میسازه. شما با یک تمدنی مواجه این تمدن غرب که میگه علم برای علم، سابقه بحثش رو کردیم، ولی این عقل اینو قبول نمیکنه، میگه علم برای یه شأنیه، اون شأن عمله، بعد میگه عمل برای یه شأنیه، اون شأن ابدیت. تنها وقتی ابدیت انسان آباد میشه، باطنش اصلاح میشه، وجودش نورانی میشه که اون اندیشه‌ای که کرده و علم پیدا کرده رو، اون علم رو محقق کنه. به زبان ساده حق و حقیقت قادر است ابدیت انسان رو بسازه. حق و حقیقت جز با عمل محقق نمی شود، که این رو ثابت بحث کردیم که در عالم ماده امکان نداره بدون فعل حقیقتی ایجاد بشه، باید یه فعلیتی رخ بده. اون میگفت من ترجیح میدم نماز نخونم، بشینم در دلم با خدا صحبت کنم. بهش گفتن خب ترجیح بده غذا هم نخور، بشین در دلت بخور. میشه در عالم ماده باید فعل انجام بدی، و چه خدایی که تو درش فعل انجام نمیدی؟ علم خوب است برای عمل. حالا وقتی اندیشه کرد، تعلیم دید، علم پیدا کرد، دقت کنید، بعد این علم رو عمل کرد، یعنی اون والد، این والده، اون علم والد، این عمل والده، مولود اینها میشد ایمان. ایمان بعد از علم نیست، ایمان قبل از علم نیست، ایمان بعد از عمل نیست، ایمان بعد از عملی است که عمل بعد از علم آمده. کدام علم؟ همان علمی که انسان اولش فهم کرده، مواجه شده با خودش، من ابدیم، چون دیشب گفتیم میره تازه سر جاش همه امور. علم بعد ابدیت که او فهم کرده که من موجودی ابدیم، حالا علم پیدا میکنه، الهی است، ذات ذوالجلالی است. بعد این که علم پیدا کرد، اینجا اشتباه همیشه هست، میگه باور ندارم. خب هیچ کس باور نداره بعد علم، واسش باور نیست. علمت رو باور داری یا نه؟ الله رو نباید باور داشته باشی فعلا که. آیا این علم معقول رو قبول داری؟ میگه بله. خب حالا عمل کن، یعنی برو در سلک بندگان او، مطیع او شو، به میزانی که اون معقول تو مشغول شدی، در قلب تو مقام میاد به نام ایمان، به نام باور. حالا دیگه اینجا علم و باور نداره، کیو باور داره؟ معلوم رو، یعنی الله تعالی رو. اینجا دیگه ما بحث ایمانه. به میزانی که باور هست، به میزانی که ایمان هست، باور هست. بعد این آدم وقتی مواجه میشه با آیات جهنم، چون قلبش باور داره ازش اثر میگیره، دچار یقظه میشه، بیدار میشه. ببینید مؤمنین اینها خب به حسب افعال باطلی که دارن، گاهی گناهی ازش سر میزنه یا هرچی، دچار حجاب میشن، ولی این حجاب با یه تنبه از بین میره، با یه دونه هشدار اینا بیدار میشن، دچار یقظه میشن. کیا؟ مؤمنین. کجا این رخ میده؟ معمولا در مواجهه با وعده های الهی برای عذاب، با آیات الهی برای عذاب، با تاریخی که به اینها عبرت میده، قلبشون یه تکون میخوره، دچار یقظه میشه، بعد بیدار میشن. کی مؤمنین؟ مؤمنین کیانن؟ همین مسیری که اومدیم. شما اگه دقت کنید میفهمید این که گام اول فهم ابدیته، وگرنه جلوتر به مشکل برمیخوره. یعنی چی؟ یعنی اگه از این مسیری که گفت نیاد، میاد جلوتر میرسه به آیات عذاب، میرسه به عبرت های تاریخی، میگه نه من اصلا هیچ کدوم اینا نیستم یا هیچ احساسی نداره. یه وقت یه کسی میگفت این آیات عذاب و اینها یا روایتی که میگه جهنم هست، من اینها رو باور ندارم، هیچ حسی ندارم. بعد به او گفته شد که اون آیاتی که از آیات روایت از ذات ذوالجلال صادر شده عبث که نیست، تو که خدا رو قبول داری. بعد میگی ولی قرآن رو قبول دارم، این آیه رو قبول ندارم، امام رو قبول دارم، اون روایت رو قبول ندارم. اون که عوض نیست، ولی درست میگی، هیچ حسی نباید داشته باشی چون اون برای تو نیست، اون برای یا ایها الذین آمنوه. اینو راست میگه، میگه من هیچ حسی ندارم، راست میگه. چون اون کسی که نسبت به این آیه ها اثر میگیره کسی است که قلبش متوجه باطن عالمه و این آیات روایت از باطن اومده. تو نباید الان از این آیات روایت بترسی، که او که میترسه مؤمنه، ولی تو باید مسیری رو بری که برسی به یه جایی که بترسی. اون مسیر همین مسیره که حالا تو متن میخونیم. این نکات از شد برسیم به اینجا. حالا دقت کنید، اگر انسانی صرفا علم کسب کنه و بعد اون معلومش رو مشغول نشه، مثل اینکه فهمید اللهی هست، الله رو مطیع نشه، شروع نکنه تدریجی، به وادی ایمان نمیرسه. به زبان ساده ایمان که بعد از علم نیست، یعنی هیچ خبری بعد از علم نیست، همه خبرها بعد از عمله. این وقتی علمش رو عمل نمیکنه، اللهی که شناخته رو مطیع نمیشه، اتفاقی که میفته همینه. همان علم که قرار بود برسه به عمل، همان علم میشه جنود شیطان. از اون اولین قصدش این نبود، علم رو میخواست کسب کنه، سیر کنه. این حالا به زبان ساده سربازهایی بودن که صاحب نداشتن. این گفت بیا سرباز من شید، صاحب شما هم الله میشه. اینا رو جمع کرد، بعد الله را نیاورد بر فرمانده اینا قرار بده. کی میاد فرماندهشون میشه؟ شیطان. یعنی که نه، علم نداشت بهتر بود. لذا اون علمی که به عمل نرسه رو قبیح میشمارن. رب عالم انقد قتل جهل. چقدر اینایی که تو علم گیر کردن به هلاکت میرسن. کدام علم؟ دوباره میگم، علمی که به عمل نرسه. حالا یه مثالی عرض کنم، بعد اون نگرش تاریخیشو بیان میکنم. مثل اینکه وقت شما اینجا داری زندگی تو میکنی و هر شعنی مشکلاتی هم هست، کاستایی هم هست، داری زندگی میکنی، ولی وقتی کسی میاد شما میگه که، یعنی شما هیچ علمی نداره به این قضیه که این میخواد به شما اینو بگه، میاد میگه که من میخوام به شما چند میلیارد تومان پول بدم، یعنی یه مجهولی که بود رو معلوم میکنه، بعد شما شوق پیدا میکنی، بعد دوباره میاد میگه این چند میلیارد تومان رو حتما میدم، ذوقم پیدا میکنی، بعد اصلا به شخصیتش کشش پیدا میکنی، هی میگه دوباره زنگ میزنه میگه حال شما چطوره، امروز سومین روز از اون وعدم گذشته، به تو میدم، اون دوباره شنبه میدم، شنبه اون خبر خوش رو میدم. این دیگه تماما بیقرار میشه، یعنی در درونش یه سری مفاهیمی اومده که قبلا مجهول بوده، نبوده اصلا، الان معلوم شده، قراره برسه به یک هدف. این دیگه تا الان داشت زندگیشو میکرد، مثلا تا الان شاید ماهی هزار ماهی 1,200,000 حقوق میگرفته، این گفته که شنبه به تو 10,200,000,000 میدم، داشت زندگیشو میکرد. بعد این هی میگه این دل خوش میشه، میرسه نمیگه، نمیده، یا من اشتباه گرفتم، تو اسمت اکبر بود، اسم پسرمونم اکبر بود، من این شماره رو اشتباه گرفتم، اشتباه شد، شما نمیخوام بدم. آیا او قادر است به اون زندگی قبل برگرده؟ نه. اون کسان که علم کسب میکنن فقط کسب میکنن، مشغول نمیشن، اینه این زندگیشون بدتر از اون زندگی قبل میشه، چون که مجهولاتی رو معلوم کردن و گمان کردن وقتی معلوم شد بهش میدن، نه وقتی محقق شد بهش میدن. ماجرای خیلی ها که یه وقت کتاب خون میشن، اهل جلسه و کذا میشن، بعد میذارن کنار، همینه. بعد چی رو میبرن زیر سوال؟ خودشونو یا علم رو؟ علم رو. اون علمی که به عمل نرسه، چون این ضد ماهیت علم عمل کرده، علم ایجاد شده برای عمل، این انسان درش تصرف کرده، گفته علم ایجاد شده برای علم، همان علم او رو پریشان میکنه. حالا ببینید در تاریخ مصداق این حقیقت، این ماجرا، مصداق این ماجرا شخصیت مأمونه. مأمون شخصیتش نسبت به خلفای دیگه قدری تفاوت داره، فرزند هارون رشید و تفاوتش هم اینه که هم مادرش ایرانی بوده، هم یک معلم و استاد ایرانی داشته، فضل ابن صاحب، هم همسرش ایرانی بوده. مادرش به شدت اهل مطالعه بوده، چون هارون رشید اولین کتاب خونه رو راه انداخت برای اسلام، اسلام خودش، اسمش رو گذاشت دارالحکمه. مأمون هم اهل علم شد، اهل با علم بزرگ شد، مربیش هم فضل ابن صاحب، هم آدم ادیب بود. همسر ایرانیش هم به شدت علاقه داشت به کتب فلسفه یونان، میداد ترجمه کنن. بعد اون دارالحکمه رو و یا بیت الحکمه رسید به مأمون، خلاصه اهل علم شد، به شدت هم با بقیه فرق میکرد. دید تو این ماجرای علمی که دار، برای همین هم 25 سال حکومتش طول کشید، عالمانه حکومت میکرد، نه مؤمنانها، عالمانه. اولش خوب بود، دید این برادری داره، یک برادر گریگوری داشت، امین، اون امین از این مادر نبود، ماحصل زنا هارون بود با یکی از این با زشترین کنیزش شده، ولیده شده بود امین. گو این نمیخوره، این اصلا به شخصیت ما نمیخوره، به پرستیژ ما نمیخوره، امینو کشت. بعد گفت حالا من یه مانع دیگه سرام دارم که او از من برتره، این از من پستر بود، امین، من احساس خطر میکردم اینو از برش داشتم، ولی یه کسی رو بهش احساس خطر دارم که از من بالاتره و اون حضرت رضا علیه السلامه. گفت ولی من راه پدرانمو نمیرم که بنی هاشمو شکنجه میکنن و کذا، نه من این رو، حالا این کلمه محاوره ای میگم، اون رو میارم زایش میکنم، بفهم هیچی نیست. اینقدر این غرور علمی گرفته بودتش مأمون رو. میگن اونهایی که نظم علمی ندارن یا استاد خوبی ندارن، شهوت علمی پیدا میکنن وقتی علم اهل علم میشن، بعد شهوت علمی هم باعث میشه که دارای نظم فکری، نظم علمی نشن، لذا اینها حالتی پیدا میکنن که تحت عنوان پلورالیسم معرفی میشه، هر چیزی را حق میبینن. یعنی به یهود نگاه میکنن میگن چقدر خوبه، به مسیحیت، شما این آدم ها دیدین یا ندیدین، همه چی همه کسا هم حرفاشون خوبه، مثلا تو عروسی رقصیدن خوبه، تو مسجد نماز خوندن، در وقت احتیاج دزدیدن، در وقت فرصت خوب اختلاس کردن، در وقت کاسبی کلاهبرداری کردن. یعنی آدم ها دیدین؟ من خیلی دیدم. اینا پلورالیست. پلورالیست یعنی کسرتگرایی علمی، که اصلا قهرمانش هم مأمونه. این خوب میگه، اون خوب میگه، اینها رو این کار رو میکرد که حضرت رضا رو بیاره پایین، دوچار اون شهوت علمی که نظم نداره شده بود. گو حالا حضرت رضا رو من باید از میان بردارم که او از من برتره، ولی نه به شیوه قبلی ها، با اون شیوه علمی که دارم، که من سالها پیش گفتم مناظره یا تشکیل داده کذا. حتی اومد که سالها عباسیان نمادشون لباس مشکی بود، اومد گفت همون لباس سبز رو بپوشیم که نماد بنی هاشمه، اومد به حضرت رضا گفت پسر عمو، بعد به ولایت عهدی و کذا آورد. خلاص علم داشت به این که حضرت رضا در اوج، چند بارم با این جاسلیق مسیحی و اینها مناظره گذاشت، خلاصه شکست بود. علم داشت و این رو به حضرت رضا میگفت، میگفت که شما کذا این، ولی خب بیایید نفر دوم بشید. فرقش با بقیه این بود، علمش را معلومش را مشغول نشد، اون معلومش شد جنود شیطان، مأمون حضرت رضا رو کشت. اونایی که میان در این وادی توجه به نفس، وقتی معلوماتشون رو مشغول نمیشن، اون معلوماتشون دشمن اون مسیر میکنه اینها رو. عالم به حضرت رضا و هر حقیقتی شدن هیچ تغییری در باطن نمیاره، هیچ ابدیتی نمیسازه، مؤمن به حضرت رضا شدن است. پس این اصل قضیه اینجاست، اگر انسان اون علمش رو عمل نکنه و مؤمن نشه به اون حقیقت، حتما روزی در برابر همان حقیقت خواهد ایستاد که معمولم آخر سر حضرت رو شهید کرد. پیرامون این انسان ماجرا ما هم همینطوره، علم پیدا میکنه که ابدی است، اما عملی که ابدیت رو بسازه رو نمیره سمتش. رفته رفته میبینه ارادت و حسی به آیات و روایت نداره، کم کم که این ارادت نبود میبینه هیچ نیازی هم نداره. خب بعضی به قرآن نیاز دارن، این میبینه یه وقت 10-15 ساله من قرآن مسلمانم هست، این خطرها. یه وقت جناب بانو فزه اومد یا اسماء نمیدونم، اومد منزل حضرت صدیقه، دید منزل پریشانه، بچه ها دارن میگردن، حضرت داره میگرده، گفت چی گم شده چی خبره؟ از اصلا بگرد یه کاغذی پیدا کن اینجا، همه میگشتن. گفت چیه این کاغذ؟ گفت پدرم یه روایتی رو فرمود من نوشتم این کاغذ گم شده، من باید پیدا شد. اون اگه آمی بشنوه نمیفهمه، اون میفهمه، از صدیقه طاهره میفهمه، کشش قلبی به باطن داره، از باطن یه چیزی اومد. بخبینی این نه، این قرآنه، یه روایتی هیچ حسی نداره. این زنگ خطره، وقتی نیاز نداره یعنی تمام این مسیری که تو الان اومدی ایجادی بوده، نه کشفی. ها هر چقدر انسان اون مسیرش حق باشه بره جلوتر، نیازش به اون حقایق غیبی شدیدتر میشه. اگر علم پیدا کنه به ابدیت، بعد عمل مطابق با اون علم انجام نده، ایمان نیاره، رفته رفته میبینه هیچ ارادتی نداره، بعد نیازی هم نداره، تا اونجا که دیگه ردش میکنه. در صورتی که اون یکی انسانی که این مسیر رو درست اومده و مؤمن شده، به قدری اهل حقیقت و نیاز به حقیقت میشه که دیگه یه قطره از اون حقایق آیات و روایت رو بهش بچشونی مست میشه، میگه بسته. یعنی اینقدر تأثیر پذیریش بالاست. فهمی چی میگم؟ حالا مثال بزنم، میگه وقت شما اگه دستبندی کنی سابق حکومت ها میومدن شهر رو بر اساس طبقه بندی های اجتماعی میساخت، زمان خسرو پرویز در ایران که پادشاه خبیثی بود همینطور ساخته بود، لایه لایه ساخته بود، خودش مرکز قرار داشت. بعد از خود مثلا اینجا مرزه، اولین گروهی که تو مرز بودن و اگر دشمن حمله میکرد از بین میرفتن کشاورزا بودن، بعد از اون پیشورا بودن، بعد از اون معمارا بودن، بعد از اون این نجیب زادگان و عمرا بودن، بعد از اون خاندان خسرو پرویز بود، بعد از اون خسرو پرویز بود. اینجوری میچیدن طبقات اجتماعی. هنوزم بعضی از کشورهای چین کارهایی میکنن که وقتی عزیز ختم مرتبت اون نمایندهشو فرستاد نامه برد برای خسرو پرویز، این همینطور مات و مبهوت مونده بود، گفت اینجا چه معماریه. بعد حالا از این لایه ها رد شد، هی بهش گیر میدادن، گفت آه من نامه دارم از پادشاهم به خسرو پرویز. نامه رو خسرو پرویز گفتن که اینطور نامه اومده، گفت بخون. تا خوند بسم الله الرحمن الرحیم از محمد فرستاده خدا، اللهم صل علی محمد. به خسرو پرویز پادشاه ایران خسرو پرویز داد زد، نذاش ادامهشو بخونه، گفت ساکت کنید اینو، این چه کسیه که جرأت کرده اسم خودشو قبل از اسم من بیاره. نامه رو گفت بده من، ریز ریز که پاره کرد. بعد این برگشت و گزارشو به حضرت ختم مرتبت داد. حضرت خیلی ناراحت شد، برف رو سرخ شد، گفت خدایا این رو از بینش ببر، نذار در پادشاهی بمونه. به حالا بدونید خوبه، خسرو پرویز یه نامه ای نوشت به حاکم یمن. حاکم یمن اون روز توسط پادشاه ایران گمارده می شد. ایران خیلی قوی بود. گفت دو نفر می فرستی پیش این کسی که میگه من پیامبر خدام، بازداشتش میکنن میارن. اون رو کتبسته میارن پیش من. اینم سریع فرستاد. یه فیروزنامی بود با یه کسی دیگه. گفت برید اونو بازداشت کنید. اون دو نفر هم اومدن پیش حضرت ختم مرتبت. حالا اون فرستاد حضرت ختم مرتبت برش بود، تاریخ داره میگه به حضرت گفت آقا شما تو جمع میشینید، شما که خلیفه خدا، یکی از بیرون بیاد نمیفهمه شما کید. خسرو پرویز یه چیزهایی داشت، کل شهرش رو طوری چیده بود که کسی دسترسی بهش نداشته باشه. آقا اون چه وضعش بود؟ حضرت میگفت بله، ما فرق اون واقعی اینه که اونا پادشاهن و ما ولی خدا. این دوتا برعکس بودن، اون فضای یمن و خسرو پرویز رو آشنا بودن، اومدن دیدن اون گفته محل حکمرانی این کسی که میگه پیامبر خدا کجا بوده، اون مسجده. آقا اینجا یه چهار تا پاپتی نشسته، آقا این پیامبر دارید میگن، آره کدومه اینه. بعد میان جلو میگن شما بازداشتی. یا بعد محامی حضرت نی شما کی هست، میگن ماجرا رو. حضرت میگه بله، اولین جمله‌ای که بهشون میگه میگه که شما میخواید اسلام بیارید. اینا میگن تعجب میکنن، میگه ما اومدیم تو رو بگیریم یه اسلام بیاریم. میگه یک اسلام شریف، اسلام خیلی دین خوبی، براتون توضیح بدم. بعد اینا میشنون و حضرت میگه حالا برید فردا بیاید یه استراحتی کنید، من به شما میگم میام یا نمیام. که فردا اینها میان میگن که شما بازداشتی، بعد ما بیای. حضرت یکی از این آیین تجار بهش یه کمربندی از طلا داده بود، خیلی با ارزش بود. اون رو میگه که این هدیه برای شماست، شما هم نمیتونید منو بازداشت کنید و بلنشید برید. اینا میگن خسرو پرویز بیچاره میکنه هم ما رو هم شما رو. بعد حضرت میگه خسرو پرویز دیشب مرد. میگن چی؟ این عبارتشون خیلی جالبه تو تاریخ که این جرمت از اون قبلیه سنگین تر شد. مگه خدا میمیره؟ اینا خسرو پرویز خدای خودشون میمیره. زن میگه بلنشید برید پیش حاکم یمن، بهتون میگه. اینا میرن که میرسن به حاکم یمن، از اون ور نامه هم میاد که خسرو پرویز مرده و پسرش بشریه نامی بود، یا بشریه نامی بود، اون نامه اون پدرش رو کشته بود و نامه هم نوشته بود که تا این نامه بهت رسید از این لحظه به بعد با اون کسی که فرستاده خداست دیگه هیچ کاری نداشته باش تا دستور بعد. احترامش خواستم چیو بگم به کجا رفتم. اینا که مؤمن میشن به قدری متأثر میشن دیگه نیاز نیست آیا هوی را بندازیم. خواستم مثالشو در ماجرا سید الشهدا بگم. یه وقت شما دیدین این طبقاتو اگر بخوایم طبقه بندی کنیم، مثلا این کاری که خسرو پرویز کرد، خواستم اینو بگم، طبقات مختلف مواجههشون با سید الشهدا فرق میکنه. ضعیفترین آدم ها در دستگاه سید الشهدا همون هایی هن که بعد یه علم و زن اندازه نیسان وزنش، تمام آمارش اینه که این علمه رو تکون بده. اون یکی تمام آمارش اینه که مثلا هیئتش اکوش کذا باشه، ضعف ها اینطورن دیگه. اون یکی مشکی میپوشه، یه شال میندازه، اینو مشکی میکنه، اونو مشکی میکنه، یه مشکی رو ماشین میزنه، یه گل میپاشه، هر کلن خودش رو یه چیز آخر تهش هم چی در نمیاد. اون یکی مدعای یه بار اینو خونده، این یه میلیون بار گوش کرده. اینا ضعفای این دستگاه هست. هی باید ظواهر رو هی مشغول بشن یه اثری بگیرن، آقا تهش یه چیزی در بیاد. یه درجه بالاتر نه، یه درجه بالاتر نه جمعتر، یه درجه بالاتر. بعد میرسی به یه کسایی که اونو فقط بنده به یک توسل ساده به حضرت سید و شهده هم دقیقه میکنی؟ یه توسل، یک روزه و اندیشه در مورد سید و شهده. چرا؟ چون اینا کافیه بهشون یه قطره از معارف بدی سیراب شن مستی کنن، به اونها یه اقیانوس هم بدی نمیتونن دوچار مستی بشن. انسانی که اون مسیر معقول رو رفته، نیاز نیست جلوی این جراحی کنی که اینطور میشه اونطور میشه اونطور میشه. یه آیه میاد که ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم کارون، وای بر نمازخونایی که در نمازشون کارو همه کزا. او بیدار میشه، اون یکی نه، این مسیر رو نرفته، هی علم 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 علم، بعد میگه اثر کو، اثر نیست، اثر کو، اثر نیست. پس این رو باید دقت کرد، اگر این مسیر طی بشه، انسان در مواجهه با آیات و روایات و هر آنچه که از غیب اومده، رفته رفته لطیف القلب تر میشه، رقیق القلب تر میشه. نه آدم قبلی میمونه، نه اینکه ضعیف تر بشه، بلکه دیگه به اشاره راه رو پیدا میکنه. امام صلی الله علیه اینجا دارن میگن تو ببین، یعنی دارن ما رو به ما تواصل میکنن، ما رو متوجه به نفس میکنن که اینو هر کی برای خودش شخصی کنه. من دیدم بعضی وقتا یه کسی در معارف دوزش یکه، ولی از دنیا صحبت کن برات 1,200,000,000 دوز داره. از حقایق بگو دوزش منفی یکه، ولی مثلا از ماشین بگو، از کاسبی بگو، از خونه بگو، این قلب وجهش به دنیاست. امام صاحبه دارن میگن ما رو متوجه میکنن ببین چجوریم. بعد میگن خب حالا دیدی از آیات و روایات به تو یقظه دست نمیده، هیچ کار خاصی نکن، فقط این را در توجه به خودت مرور کن، چه کردی که اینطور شدی، که نجات پیدا کنی. وقتی آیات و روایت میاد و تو اثر نمیگیری و رد میشه، همیشه نمیاد، انقریب است که یک جایی ضد این آیات و روایات عمل کنی. ببین من یه نکته بگم، مثل این که یه وقت شما شهید غلام علی پیچک رو میخونی، میگه عجب شخصیتی، بعد یه جا میرسی میگه سیگار میکشی، بعد دقیقا همونجا میگه هه این که سیگار میکشی. خب سیگار مگه بد بود؟ تو مگه میدونی او چرا میکشی؟ چون اون مسیری که علم کسب کرده بود، اون شهید پیچک، به ایمان به شهید و مقام این نرسید. علم اینطوره، یه دریا علم داشته باشی نسبت به شخصیت حقیقی، یه قدری وهم بیاد همه رو از بین میبره. اینجوری میشه کار انسان کامل به قتل کشیده میشه. به همین سادگی کسی نمیتونه کسی رو بکشه. یا مأمون حضرت رضا رو میکشه، مأمون که حضرت رضا رو میکشه، حضرت دیگه از به شهادت میرسه، تا مرز جنون از فرط غصه میره، آخه چرا این کارو کردم، چرا این کارو کردم، چرا این کارو کردم، این که با من کاری نداشت، این که ولادت، آقا من چرا این کارو کردم، چون علم داشت، عذاب وجدان هم داشت. امام دارن اینجا همینو میگه، میگه تو توجه کن، مواجه شو با خودت، این چه مسیری را آمدی که قرار بود دیگه به یه جایی برسی با یه آیه و روایت و یه قاعده معقول بیدار شی، دوباره ادامه بدی، قوی تر شی، ولی نه، هنوز نمیتونی اثر بگیری، متن رو بخونی. من برای تو یک حدیث شریف از شیخ جلیل القدر صدوق طائفه نقل می کنم که بدانی مطلب چیست، مصیبت چقدر است. با اینکه این حدیث راجع به جهنم اعمال است که سردتر از همه جهنم هاست، اولا باید بدانی که شیخ صدوق که این حدیث از اوست، کسی است که تمام علمای اعلام از او کوچکی میکنند و او را به جلالت قدر میشناسند. میگه همه علما واقعا همینطور به شیخ صدوق، همین ابن باب وی که در شهر ری هست، میرسن. همه میگن ما کوچیک شیخ صدوق. چرا؟ چون ایشون، حالا خود از امام میگه اون ماجرای حضرت حجتشون رو، به یک عنایت خاصی به دنیا آمده، همچون شهید پیچک. نمیشه آدم با ذهن خودش به این شخصیت ها گیر بده. و تو چه میدانی که تو چی و او چیه؟ حسنات الابرار سیئات. این تو باید اینقدر به معرفت نفس برسی اقلا که بگی من مگه کیم حالا به سیگار رو گیر بدم؟ من مگه با ای کاش سیگار، ای کاش منم همه جرمم سیگار بود، من رسوای عالمم. اینا این مونایی که معرفت نشد این طوره. تازه سیگاری که گناه نداشته. علما به شیخ صدوق میرسن با اینکه شیخ صدوق شاید اینا رو اذیت کرده من با روایتاش درون والله حذر، یعنی برخلاف سلیقه اینا هم کار کرده، ولی میدونن شیخ صدوق چیه. اینقدر ذهن جوال داشت شیخ صدوق، گاهی اوقات که در بحث رجالی حدیثی رو میخواست بخونه، این سند حدیث 4 صفحه بود. احمد ابن کاظم من احمد ابن موسی من موسی ابن عمران، همینجوری میرفت تا من از زنه. اینو از حفظ میخون، چون اونایی که عنایت خاصی در تولدشون هست، اینا همه چیزشون متفاوت هست از بقیه. اون الله تعالی برای خودشون اینا رو خلق کرده. شیخ صدوق هم اینطور بود، اینکه میکوچکشون میکنه، او را به جلالت قد میشه. آن بزرگوار کسی است که به دعای امام علیه السلام متولد شده. آن کسی است که مورد لطف امام زمان علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه بوده. ماجراش اینه که پدر جناب شیخ صدوق در زمان جناب حسین ابن روح نوبختی، یعنی سومین نایب خاص حضرت بود. بعد اونجا خود پدرش هم از بزرگان بود. یه نامه می نویسه برای یکی از نزدیکان، برای حسین ابن روح میده به یکی از نزدیکان، میگه اینو برسون به نایب امام زمان. حسین ابن روح نامه رو باز میکنه، میبینه که این پدرش که از بزرگان بود یه درخواست کرده، گفته میشه به حضرت بفرمایید من رو دعا کنه و این دعا رو در حق من بکنه که خدا به من یک فرزندی بده، 50 سالمه و هنوز فرزنددار نشدم، و ای زن فرزندی که میده پسر باشه، و ایزن اون فرزند سرباز خود امام باشه، و ایزن جهانی رو نجات بده، و ایزن چه خوب آدم با این اولیاء الله قلبش اینقدر پاک باشه، راحت باشه با این. یه به امام زمان اینطوری صحبت کرد. جعفر نامی بوده که واسط بوده. بعد اون بعد 3 روز میاد پیش پدر جناب شیخ صدوق، میگه نامه رو خوند حسین ابن روح، به من بعدش گفت به حضرت دادم، حضرت سلام رسوندن، گفتن دعا کردم. بعد کی به دنیا میاد؟ شیخ صدوق به دنیا میاد. که شیخ صدوق حالا تو اون مباحثش یه بحثی رو داره که اون وقتا شبه غیبت خیلی بوده. اون وقت من موندم که آقا چرا اینطور بحث غیبت، چرا مردم نمیفهمن چیه؟ حضرت رو دید، حضرت فرمود کتاب بنویس. گفته بود آخه کتاب من دارم، زیاد نوشتم، خیلی آثار داشته، میگه در مورد غیبت بنویس. بعد میگه آقا در مورد غیبت هم نوشتن، میگه در مورد غیبت انبیا بنویس. بعد اینو بنویس که چه پیامبرانی چه مدت غایب بودن، خیلی هم شیرینه. این شیخ صدوق و نویسنده به طریقهای عدیده از بزرگان علماء امامی علیهم رضوان الله متصل به شیخ صدوق حدیث را نقل می کند و مشایخ بین ما و صدوق همه از بزرگان و ثقات اصحابند. ثقه یعنی بزرگان و قابل اعتماد. حدیث ثقه است. پس اگر از اهل ایمانی به این حدیث عقیده مند باشی. روى الصدوق بإسناده عن مولانا الصادق عليه السلام قال بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم قائدا إذ أتاه جبريل عليه السلام وهو كئيب حزين متغير اللون فقال رسول الله صلى الله عليه وآله يا جبريل ما لي أراك كئيبا حزينا فقال يا محمد فكيف لا أكون كذلك وإنما وضعت منافیخ و جهنم الیوم. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و ما منافیخ و جهنم یا جبرئیل. فقال ان الله تعالی امر بالنار فاوقد علیها الف عام حتی مرت ثم امر بها فاوقد علیها الف عام حتی ابیزت ثم امر بها فاوقد علیها الف عام حتی اسودت و هی سودا و مظلمه فلو ان حلقه من السلسله التي طولها سبعون زراعا وزعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها ولو ان قطره من الزقوم و الزری قطرت في شراب اهل الدنيا مات اهل الدنيا من نتنها قال فبکا رسول الله صلی الله علیه و آله و بکا جبرائیل فبعث الله الیهما ملکا فقال ان ربکما یقرؤکما السلام و یقول انی قد امنتکما امنیت دادم به تو من ان تذنبا ذنبا اعذبکما علیه انت. حاصل ترجمه حدیث شریف این است که در بین این که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله نشسته بود، جبرئیل آمد در خدمتش در صورتی که افسرده و محزون بود و رنگش متغیر بود، ظاهرش تغییر کرده بود. پیغمبر فرمود ای جبرئیل چرا تو را افسرده و محزون می‌بینم؟ گفت ای محمد صلی الله علیه و آله چرا چنین نباشم؟ در صورتی که امروز گذاشته شد دمهای جهنم. پیغمبر صلی الله گفتن چه چیز از دمهای جهنم؟ یعنی اون کنایه از اشتداد داره، شدیدتر شدن. عرض کرد همانا خدای تعالی امر فرمود به آتش برافروخته شد هزار سال تا سرخ شد. بعد از آن امر فرمود به آن افروخته شد هزار سال تا سفید شد. بعد از آن امر فرمود به آن افروخته شد هزار سال تا سیاه شد و آن سیاه و تاریک است. پس اگر یک حلقه از زنجیری که بلندی آن 70 ذراع است، این ذراع یعنی از نوک انگشت تا آرنج، گذاشته شود بر اهل دنیا، یه تیکش بیاد، هر آینه آب می شود دنیا از حرارت آن. و اگر قطره ای از زقوم و زری آن بچکد، اون ماده های جهنمی، در آبهای اهل دنیا همه میمیرند از گند آن. پس گریه کرد رسول خدا صلی الله علیه و آله و جبرئیل گریان شد. پس خدای تعالی فرستاد به سوی آنها فرشته ای، عرض کرد خدای شما، فقال ان ربکما سلام میرساند به شما و می فرماید من ایمن کردم، امن تو کما وادی ایمن، من ایمن کردم شما دوتن را از اینکه گناهی کنید که عذاب کنم شما را به واسطان، یعنی اونها را آرام کرد. ببین خود این ماجرا نزد اهل حکمت خیلی مهمه که چون فعل بکا و ترس و لرز اینجا محقق شده، پیغام امنیت حضرت ختم مرتبت هم آمده. اگر اینها به عمل نرسه، اینکه بعضی نمیفهمند چرا حضرت ختم مرتبت استغفار میکرد، یا چون باید حتی اگر ختم مرتبت هستی فعلی رخ بده، قبل فعل چی؟ علم و اندیشه ها، نه علم خالی. یکی میاد میگه آقا من 70 بار هر روز استغفار، ما امکان نداره. یه کسی یک سالش هم عالی، اگه یک سال اون استغفار هر روز بعد نماز عصر رو انجام بده میفهمه، به شرطی که اون استغفاری که میکنه بفهمه چرا اون استغفار رو میکنه، نه چون یه بابوی گفته حالا اون رو انجام بده. اینجا این فعل رخ داد، برایشون امنیت اومد. کاملا همه حقایق اینطوره، انسان علم کسب میکنه، اون علم رو به فعل بیاره اثر میاد. خب حالا اون علم رو پیدا کرد جبرائیل، داد به حضرت ختمی مرتبت، اثر اون علم این عمل شد که اشک ریخت. بعد از عمل اون فیض اومد برای حضرت ختمی مرتبت. چی میگه؟ تو آرام باش، تو ایمنی. حالا برای ما میشه غفران، برای ما میشه. ای عزیز، امثال این حدیث شریف بسیار است و وجود جهنم و عذاب علیم عظیم عذاب علیم آن از ضروریات جمیع ادیان و واضحات برهان است و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب در همین عالم نمونه آن را دیدند. باعث حضرت جبرئیل هسته امر الهی. حالا چرا در آن وقت ما نمیدونیم، ما فقط میفهمیم امر الهی بوده. از ضروریات جمیع ادیان و واضحات برهان است. حالا دقتم کنی، جبرائیل خودش بعد از حضرت ختم مرتبت گریه میکنه، یعنی گریه اش بعد از گریه حضرت هست. این همون مقام تعلیم به ملائکه است که ملائکه معلم دارن و معلمشون انسان کامله، اثر میگیره، نمیتونه بی تفاوت باشه. و اصحاب مکاشفه و ارباب قلوب در همین عالم نمونه آن را دیدن. درست تصور و تدبر کن در مضمون این حدیث کمرشکن. آیا اگر احتمال صحت هم بدهی نباید مثل دیوانه ها سر به بیابان بگذاری؟ چه شده که ما اینقدر در خواب غفلت و جهالتیم؟ آیا ملکی مثل رسول الله و جبرئیل بر ما نازل شده و ما را از عذاب خدا ایمن کرده؟ با اینکه رسول خدا و اولیاء او تا آخر عمر هم از خوف خدا قرار نداشتند و خواب و خوراک نداشتند، ولی کارخانه خدا از خوف قش میکرد. علی ابن الحسین علیه السلام، امام معصوم، گریه ها و زاری هایش و مناجات و عجز و ناله هایش دل را پاره پاره میکند. ما را چه شده که هیچ حیا نکرده در محضر ربوبیت اینقدر هتک حرم حرمات و نوامیس الهی را میکنیم؟ این پا میذاریم اون جایی که نباید بذاریم. ای وای بر ما و بر غفلت ما، ای وای بر ما و بر شدت سکرات موت ما، ای وای بر حال ما در برزخ و سختی های آن و در قیامت و ظلمت های آن، ای وای بر حال ما در جهنم و عذاب و عقاب ما. تا همینجا بس باشه. نعمت برادران و خواهران دینی اگر معقول فهم بشه همینه، یعنی همینطور که امام دارن برادران و خواهران دینیشون و فرزندان ایمانیشون و سربازان مجاهدشون رو تواصل میکنن که شما هر هفته میخونید در مکتب، تواصل بالحق و تواصی و بسر توجه همدیگر رو به حق جلب می کنند. کیا؟ آمنو و عمل و صالحات، اونهایی که هم ایمان دارن هم نشانش این است که عمل صالح انجام. همینطور که ایمان دارد اینجا متوجه میکنند، نعمت برادران و خواهران ایمانی همینه اگر کسی کشفش کنه، که من نه تنها خودم باید متوجه حقیقت باشم، بلکه باید اطرافیان رو هم متوجه کنم. حالا متوجه کنم این است که من فقط توجه میدم و رد میشم، تواصل یعنی همواره نباید سکوت کرد در مسائل حقه، بلکه باید توجه اون جایی که قابلیت هست، توجه اون فرد رو باید گاهی جلب کنی. حالا اینجا نکته است، به فعل اشتباهش نه، به حقیقت. حالا من این رو در قالب این خاطره بگم، من بچه بودم اول نوجوانیم 14-15 سالم بود، یه اشتباهی رو کردم در مدرسه. یعنی یه معلمی بود که این خیلی انتلکتوال بود و روشن فکر بازی در می آورد، کذا ما رو فریب میداد. یه معلمی بود خودش خیلی شریف بود ولی فریب نمیداد، طبیعتا ما هم جذب ایک شده بودیم. یه وقت اون یکی معلمی اگه میخواست ما رو نجات بده، نیومد بگه او بده، نیومد بگه شما خولید، هم اینو جمعه من گفت، من گفت آقای پناهیان بیا، من اومدم، گفت شما مشروطه را بخون. من اینقدر اول خوشحال شدم که چقدر با من خوب صحبت کرد، چون این به ما گفت اون خیلی بده. گفت مشروطه را بخون. گفتم مشروطه چیه؟ گفت بخونی میفهمی. همین که من نمیدونم اون معلم زنده است، ولی ببینم یه جایی حتما دستشو میبوس، اول میبوسم بعد میگم من کیم. فقط من رو ترجم مشروطه رو به بچه 14-15 ساله کن گفت مشروطه رو بخون. خدا این بس من سوال شد، مش انقدر اخلاص داشت که به من اثر گذاشت. من مشروطه رو خوندم، بودم چیه، بعد دیدم ای این معلم دقیقا تقی‌زاده است در عصر ما، که داشت ما رو میبرد توی وادی که دیدم خودمونی که گفت مشروطه رو بخون دقیقا شیخ فضل‌الله تو مدرسه ما، چنده میخوان اعدامش کنن. بعدش هم سال تحصیلی تموم شد، اونم همون مدرسه رفت، ما هم هر چی گشتی پیداش نگرد، فدای پاپوش هایی شد که براش درست کرد. فقط این میشه تواصع. ببین مثلا حالا نسبت به بومی سازیش، یه وقت یه آقای یه وقت یه خانومی قر میزنه، همش قر میزنه، یه وقت شما بهش میگی قر نزن، یه وقت میگی سکوت میکنه، میگی پیف پیف، یه وقت بهش میگی اون جلسه آخر صورت مطلوب رو گوش کن، تمام گوش نمی کن. تو مهم نی، تو تکلیف تواصل کردنه، تو تکلیفت گوش کردن اون نیست، که اون تکلیفش گوش کن. میگه شو یه وقت میگه بودم هستم، یه بار دیگه گوش کن. مثلا اون کتاب بود در فلان بحث، این یه فعل اشتباهی انجام میده، توجه همه رو مثلا جلب میکنه به کسی، بهش میگی آفرین اون جلسه کتاب فرزنده اون سومش یه نگاه بنداز، تمام. خب دو تا نکته است بگم عرضم تمام. شب بسیار عزیز حضرت رضا ولی نعمتمون، این عالم آل حضرت ختم مرتبه، یه وقت اینجا این بحث است که من نمیتونم بگم آفرین، این که تو نمیتونی بگی چون خودت هنوز نتونستی وصال پیدا کنی با اون حقیقتی که میخوای بگی. تواصع رو فقط کسایی میتونن بگن. ببین ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. خب همه هیچ کس نمیتونه این وادی رو بیاد، مگر انسان ها نمیتونن، مگر انسان هایی که ایمان دارن، ایمان نشانش عمل صالح. خب اینا نشونشون چیه این کار کرد؟ تواصل بالحق و تواصل به هر حقیقتی تواصل میکنن و به اوج حقیقت که صبر است تواصل میکنن. میگه من نمیتونم این ادبیاتو داشته باشم. آفرین، اینم خوبه. فهمیدی که خیلی دوری از این توصیه، از این تواصل کردن. چرا؟ چون وصل نشدی به اون حقیقت. ولی اگر تو خودت مثلا اون آخرین جلسه فلان خوب درش قهرمان شده باشی، راحت و نرم و لطیف این تواصل رو انجام میده. این یه حرف. یکی دیگه که معمولا خیلی مبتلا بگیم، میگه اگر من اینطور بگم اون ناراحت میشه. این خیلی بده، این حرف خیلی بده، چون تو غافلی که اتفاقا مؤمنین جمعشون اینجوری زیباست که سره از ناسره مشخص میشه. به اون برادر مؤمن، به خواهر مؤمنی که یه کسی مخلصانه، نه مچگیرانه، نه مشکیرانانه، مخلصانه تواصل کنه، او باید دستشو ببوسه، صورتشو ببوسه، بگه ممنونم، ممنونم، من حواسم نبود، من ممنونم از شما. نه یه وقت ناراحت میشه، چه بهتر، ناراحت میشه از جمع مؤمنین خارج میشه. به همین سادگی کسی که با تواصل به حق و تواصل به صبر ناراحت میشه چه بهتر. مؤمنین برای جمعشون زحمت میکشن، چون مؤمن برای بدنش زحمت میکشه، برای ابدان هم زحمت میکشه. اونی که نه بدنشو ول کرده و کذا مغزشو ول کرده و وقت باید 60 بار به یکی یه چیزی رو بگی تا آخرش هم نمیفهمه، او که مؤمن نیست. این مؤمن چون همه چیزش سر جاشه، اطرافیانش هم باید سر جاش باشن، یعنی ابدان. مؤمن چون اندیشش دقیقه، باید اندیشه های اطرافیانش هم دقیق باشه، مگر اینکه از اطرافش برن. اینو دقت کنید، مؤمن اینطورا. از صادق علیه السلام میگفت، یه وقت به همه میگفتش اطلب العلم، علم. به یه عده میگفت العلم فریضه، علم واجبه، ولی به فرزندان و نوه و کذا و اطرافیان میگفت این در روایت، یک روز ببینم شما علم کسب نمی کنی. حالا ما به شوخی میگیم کمربند. ولی حضرت میگفت من غلاف شمشیر رو در میارم، شمشیر واسه دشمن میذارمش، با غلاف میافتم به جونت، میگفت با غلاف میزنم تو فرق سرتون. او از اون توجهش به اطرافشه. میگه نه ناراحت میشه، این هیچ دلیلی نداره که ناراحت بشه، بش دوباره ناراحت میشه، بش آخه میره الحمدلله، بگم خوشحال میشه، نزدیکتر میشه الحمدلله. اگر این مبنای موهومی که شما ها دارین درست بود که بگم ناراحت میشه، حتی به شرط اینکه خودت وصل باشی، درست بود، امام هیچ وقت اینجوری حرف نمیزد تو اربعین. دقیقا از همین بحثی که امشب کردیم در اربعین، امام یه قدری دیگه میاد جلو، یعنی جارو خواهد زد. ای نفس خبیث، ای وامانده حیران، اینا شروع میشه. چرا؟ چون تو تا اینجا باش اومدی، تا اینجا باش اومدی. بعد از این حدیث تمام میشه، تازه میره سراغ جزئیات، ریا، حسد، کبر. حالا چون چند جلسه بید دیش این میگفت عزیز دلم، بگفت این نفست رو خالا نزدیک شده یا نزدیک شده، نزدیک میشه، باید طور دیگه باشه. اگر این که من بگم اون ناراحت میشه درست بود، هیچ وقت امام این کار رو نمیکرد. خداوند به حق حضرت رضا علیه السلام ما را اهل علم حق بگرداند. اللهم صل علی محمد و آله.